سین زهه 11 93 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمات حکمت رو خدمت شما توضیح دادیم. گفتیم اولا جریان اطلاق احتیاجی به مقدمات حکمت ندارد، چون اسم جنس وضع شده است برای ذات ماهیت و ذات ماهیت خودش جریان و سریان دارد. حالا لو فرض اگر یه جایی باشد که ما شک در جریان و سریانش بکنیم، بله مقدمات حکمت به کار ما خواهد آمد، لکن مقدمات حکمتی وجود ندارد، یک مقدمه بیشتر نیست. و اون مقدمه عبارت است از این که احراز کنید متکلم در مقام بیان است. اگر احراز شود که متکلم در مقام بیان است، بقیه مقدمات دیگه وجهی ندارد. مقدمه اولایی که گفتیم که تقابل بین اطلاق و تقیید باشد، این که نسبت به جریان اطلاق وجهی ندارد. مقدمه سوم آقای آخوند که چهارم ما بود، قدر متیقن در مقام تخاطب که گفتیم اعتبار ندارد. میموند که مقدمه اول و دوم متکلم در مقام بیان باشد، اینو قبول داریم. دومی این بود که تقیید علا نحو تقیید متصل یا منفصل نباشد، اینم از مقدمات حکمت نیست بلکه از مقومات اطلاق است. یعنی خب اگر تقیید باشد دیگه اطلاق ثابت نیست، این واضح هست که بنابراین ما چیزی به نام مقدمات حکمت نداریم. لو فرض جایی نوبت برسد به جریان مقدمات حکمت، یک مقدمه بیشتر نیست، اون این که شما احراز کنید مولا در مقام بیان است. همین که احراز کردید مولا در مقام بیانه، دیگه اطلاق ثابت می شود. خب حالا مشکلی که وجود دارد این است که ربما ما احراز میکنیم متکلم در مقام بیان است، لکن این بفرمایید اطلاقی که داریم دارای چند جهته. ما احراز میکنیم متکلم از یک جهت در مقام بیانه، از جهات دیگرش رو چی کار کنیم؟ فرض بفرمایید مولا موضوعی رو بیان کرده است یا حکمی رو بیان کرده است، حالا ما شک کردیم آیا مطلقی که برای بیان این حکم یا برای بیان این موضوع به کار رفته است، آیا مولا از این که در مقام بیان است قبول، اما چند جهت دارد؟ مثلا آیا مولا از جمیع جهات در مقام بیان است یا از چند جهت در مقام بیان است، یا فقط مولا از یه جهت در مقام بیان است؟ این رو چجور باید احراز کنیم؟ توجه می فرمایید؟ مرحومه بله، مثال حالا یکی دوتا بزنم برای آقایون روشن بشه. مثلا همون داستان دم اقل از درهم، اذا کان الدم اقل من الدرهم فلا بأس بالصلاة فيه. خب دم اقل از درهم میشه درش نماز خوند. از اون طرف ما بفرمایید که موثقه عبدالله ابن بکیر را هم داریم، جلد 4 وسائل صفحه 345، حدیث اول باب 2 از ابواب لباس مصلی. اونجا می‌فرماید لا یحل الصلاة فی اجزاء ما لا یؤکل لحم. توجه می‌فرمایید و رطوباته، در رطوباتش هم نمیشد، در اجزایش هم نمیشد. خب دم از رطوباته. الان ما یک خون اقل از درهم داریم، لکن مال ما لا یؤکل و لحمه، مال حیوانی است که گوشتش حرام است، گربه بفرمایید یا حیوان دیگری. قربه زایمان کرده آقای عجلویا و خون اقل از درهم الان بله به لباس هست، میخواد نماز بخونه، آیا میتوند درش نماز بخوند؟ اونی که میگد ازا کاند دم اقل من درهم فلا بأس بالصلاة فیه، اطلاق دارد که غیر معکول لحم را هم بگیرد. توجه می‌فرمایید اینه مطلب. یا این که نه، اگر دم از غیر معکول لحم شد، سر سوزنش هم باشد معفوب نیست. یا فرض بفرمایید آیه شریفه فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، سوره مائده آیه 4، کلاب معلم را میگد که کلاب معلم را که برای صید استفاده میکنید، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اگر اینا حیوان را کشتن رسیدید حیوان مرده بود مانعی ندارد. حالا کلاب معلم برای صید ارسال شدند، لکن به جای این که دنبال آهو بروند دنبال روباه رفتند و روباه را گرفتند و روباه هم تا ما رسیدیم حیوان را کشته بودند. اون وقت فکلو مما امسکن علیکم، صدق میکند روباهی که حرام گوشت است با این فکلو شما میتونید بخورید، یا آیا محل گاز گرفتن سگها این یعنی فکلو، یعنی بدون تطهیر محل گاز گرفتن سگها، چون سگ نجسه، وقتی حیوان رو گاز میگیرد محل غزش، محل گاز گرفتنش نجس است دیگه، با رطوبت دهنش تماس گرفت. آیا لازم نیست که اون رطوبت اون محل گاز گرفتن شسته بشه؟ خونهایی که از خود حیوان آمده دیگه اینا لازمه به تطهیر ندارد؟ اینا و امثال اینا توجه میفرمایید. فرض بفرمایید که میگد قسلو موتاکم، خب قسلو موتاکم تقسیل میت، تجهیز میت واجب است. موتاکم ضمیر به مسلمین برمیگرد، موتای مسلمان ها رو تجهیز کنید، غسل بدهید. خب یه وقت موتا مرگ، مرگ طبیعی است، یه وقت مرگ مقتول است، او رو کشته اند، یه وقت خودش خودکشی کرده است، آیا این غسل و موتاکم اطلاق دارد که همه رو بگیرد؟ یا سلو علا من مات من اهل القبله و حسابه علی الله، بر اون کسی که از اهل قبله شمرده میشد یعنی قبله شما مسلمان ها رو قبول دارد. ولو رکعتا واحده نماز نخونده باشه. الان خانم حایده در آمریکا مرده است. آمدن درخواست کردن که بیان روش براش نماز بخونید. صلات میت. هل یجوز این که شما بر او نماز بخوانید؟ ترجمه‌ن آیا صلات میت برش جایز است؟ بر چرا صلوا علی من مات من اهل القبله میگیردش؟ پس بنابراین شما مقنیه را هم که شک میکنید، فرض کنید فاسق و فاجر را هم شک میکنید. بله بفرمایید که رؤسای فواحش را هم که شک میکنید، که مثلا پری بلنده و بله فلان چیز گنده و نمیدونم اینام از دنیا رفته اند، آیا صلات بر میت برشون هست یا نیست و باید اقامه بشد یا نباید اقامه بشد؟ خیلی خوب، اینا را شما شک میکنید، میشد به اطلاق تمسک کنید یا نمیشد به اطلاق تمسک کنید؟ ولی در مورد این دوتا اخیر بله، خب اطلاق وجود دارد. رباخوره هم که از دنیا میرد، رباخوره را هم ما چون مسلمان است لیکن رباخور است، وظیفه ما تجهیز و نماز و اومدنم نماز بخونید مشکلی ندارد، نماز شو. اطلاق سلو علی من مات من اهل القبله همه اینا رو میگیرد، تمام فسقه و فجره شامل حالشون میشه. اینا همه مسلمان فاسقند، مسلمان عاصیند، بنابراین تجهیزشون واجب است و در قبرستان مسلمین هم دفن میشن مسلمان هم. ولو جزء فسقه و فجره هست. پس نماز خوندن برشون هم مشکلی ندارد، بلکه لازم است که خونده بشه. بنابراین اگر یه جایی میبینید یه کسی مثل مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه که تو همین قضیه مقدمات حکمت با ما همراه هست و مقدمات حکمت رو میفرماد یه مقدمه بیشتر نیست و اونم فقط مولا در مقام بیان باشد، بقیه رو برمیگردوند به همین که مولا در مقام بیان باشد و ایشون تو این بله با ما همراه هستن، حالا باید صحیحش رو بگم ما با ایشون همراه هستیم در این مطلب. بله بفرمایید که اگر ایشون گفت بر رضا خان کسی حق ندارد نماز بخواند، وقتی که جنازه رضا خان را از مصر آوردن در قم، شاهد بر این است که آقای بروجردی رضا خان را مسلمان نمیداند. بلا اگر مسلمانش میدانست که سلو علی من مات من اهل القبله فرمود 24 ساعت جنازه در ایوان طلای حضرت معصومه بود، گفتن آقا تشریف بیارید برای نماز نیمد، گفتن که اگر خودتون نمیان یکی رو بفرستید، گفت نه خودم میام و کسی رو میفرستم و اگر در قم کسی برای جنازه نماز خوند او رو از قم بیرون میکنم. بنابراین نه رضا خان را رضا خان حج نرفت، محمد رضا او حسابش جداست، رضا خان و آقای بروجردی گفت، پس بنابراین او را مسلمان نمیدونم. وقتی که میگد نماز نمیخونم، اگر کسی هم نماز خوند اخراجش میکنم از قوم، یعنی من او را مسلمان نمیدانم، یعنی سلو علی من مات من اهل القبله او را نمیگیرم. توجه میفرمایید؟ هاکذا در قصه تقصیل، تقصیل میت که واجب است، بله، حالا میتی به مرگ طبیعی مرده، میخواد برق بگیردش، میخواد که بفرمایید مقتول شده باشد، او رو کشتن سر هر ماجرایی، چه قضایای خانوادگی، چه قضایای دشمنی های کذایی یا نه، یا مقتولی که خودش رو کشت، خودکشی کرد، لکن مسلمان بود است. ما حالا تحت هر فشاری، تحت هر قضیهی، هر ناراحتی خودکشی کرده است. الان که خودکشی کرده تجهیزش لازم است، تجهیزش لازم. قسلو موتاکم میگیردش. درست
شعبون نداشته باشه اصلا یا را در دام حیاته.
اونید اگر انکار کرده باشد و انکار از او ظاهر شده باشد، او دیگه مسلمان نیست. اما اگر انکاری ندارد، اما مقید به آداب شرعم نیست، لکن چیزی را انکار نکرده، انکاری از این ظاهر نشده، و قاعدتا تو بلاد اسلام مسلمان زادم هست دیگه، هم مسلمان زاده هست، هم انکاری از این ظاهر نشده، سرش زیر میندازه میره سر کارشو میاد، ولو نماز نمیخوند، ولو مقدم به آداب شرعی نیست. اینا نمیتونیم بگم مسلمان نیست. توجه میکنید؟ و بنابراین تجهیزش لازم است و در قبرستان مسلمین هم دفن میشه. بله اگر انکار کرد، گفت من قبول ندارم، یه وقت میگد حجاب قبول ندارم، یه وقت میگد اینایی که آخوند رو میگن قبول ندارم، یه وقت میگد نه من خدا و پیغمبر رو قبول ندارم. گفتیم خدمت شما انکار ضروری دین در فرضی موجب ارتداد است که منکر توجه به لازمه حرفش داشته باشه، یعنی بداند که حجاب حرف خدا و پیغمبر است و اگر این حرف خدا و پیغمبر رو منکر بشود، بازگشتش به انکار خدا و پیغمبر. اما اگر این ملازمه را توجه ندارد یا اصلا قبول ندارد که حرف خدا و پیغمبر، میگه اینا آخونده در آوردن، وقتی گفت اینا آخونده در آوردن دیگه ارتداد نمیشه، چون اصلا قبول ندارد حرف خدا و پیغمبر. حتی اگر بداند حرف خدا و پیغمبر، شما آیات و روایات برش خوندی، گفتی این حرف خدا و پیغمبر است و بازم انکار کرد، اما لازمش توجه نداره، باید لازمه رو متذکر باشه که این انکار برمیگردد به انکار خدا و رسول. هیچ لازم، شما بهش میگون خدا رو قبول داریم که بله، پیغمبر رو قبول داری بله، اما حجاب رو قبول نداره، میگون خدا و پیغمبر گفته، میگه باشه خدا و پیغمبرم گفته باشد من حجاب رو قبول ندارم، اما خدا و پیغمبر رو قبول دارم، یعنی لازمش رو متوجه نیست. وقتی لازمه رو متوجه نیست، حکم به ارتداد نمیشه. مضافاً به این که در مواردی که به شبهه دارد انکار میکند، 190 این بچه هایی که منکر میشن به شبهه دارن انکار میکنن، بنابراین حکم کفر برشون بار نمیشد، حکم ارتدادم بار نمیشد. چرا؟ چون لشبهتن دارد انکار میکنه. کفر پنهان کردن است، پنهان کردن چیزی که آشکار باشه، چیزی که آشکار نیست که پنهان کردن در مورد صادق نیست. باید مطلب برای او واضح باشد، او انکار بکند، ارتداد بشه. وقتی شبهه دارد ولی شبهت منکر است، چیزی برش آشکار نیست که بخواد پنهان کند، حکم کفر نمیشد، حکم ارتداد هم نمیشد. اینا را بله همه را توجه کنید. بنابراین اگر رو وبلاگش مثلا یه چیزی می نویسد، یا رو فیسبوک چی میذارد اسمش چیه، یه لینک میگذارد، لایک میگذارد، نمیدونم اینا، و به شبه چیز نفحاشی بکند و سبی نیست، لیکن یه مطلبی رو انکار میکند، اینا ارتداد نمیشد. اگر لشبهتن باشد هیچ کدوم اینا ارتداد نیست. غالب اینا لشبهتنه، یعنی یه شبهاتی تو ذهنشونه، حالا یا نمیرن بپرسن یا میرن بپرسن افرادی که مسئول واقع شده اند، مسئول به معنا این که ازشون سوال کرده اند، نمیتوند پاسخ قانع کننده بش بدهد و در نتیجه شبهه برطرف نمیشد. شبهه که برطرف نمیشد، میاد رو وبلاگش یا رو فیسبوکش یا رو توییترش یه بله چی گفتی؟ لایک میگذارد و یه مطلبی رو می نویسد و این هیچ دلالت بر ارتداد نخواهد کرد چون به شبهتی. حالا اگر جاییست که یک جهته، شما اطلاق رو جاری میکن. اگر یه مطلبیست که چند جهت داره، در اون جهتش که قدر متیقنه، توجه می فهمون، در اون جهتش که می دانید مولا در مقام بیان است، خون اقل از درهم معفو است. خیلی خوب، این که مولا در مقام بیان است، او طرف داریم که در اجزاء مولا یوکل و لحمو و رطوباتش نمیشد نماز خوند. خیلی خوب، بنابراین اون که در اجزاء مولا یوکل و لحمو نمیشد نماز خوند، او تغییر زند این خون اقل از درهم. میگم اقل از درهم معفو و مشروط به این که دم مال مالا یوکل و لحمو باشه. تجربه‌مونه. بنابر این اقل از درهم نسبت، پس تقیید خوب. اونی که مالا یوکل و لحمو هست از این اطلاق خارج میشه. اگر دم مال مالا یوکل و لحمو باشه خارج. کلوم ما امسکن علیه. کلو کلاب معلم، معلم برای شما اگر سیدی رو گرفتن بخورید ازش. سید اگر روباه از کار در آمد، دیگه اون ادله حرمت لحم حیوانات غیر معکول له، خب اون مقدم میشد. توجه فرمود. بنابراین اینجور نیست که شما بله اگر چند جهت دارد اطلاق شما. آقای آخون می فرماید اگر اطلاق چند جهت دارد، ما در همه جهات اطلاق را جاری می کنیم، ما دامی که قرینه برخلاف نباشد. اگر قرینه برخلاف بود دیگه اطلاق جاری می شود. آقای نائینی می فرمود اگر چند جهت دارد، شما در جهات دیگر اطلاق باید احراز کنید اطلاق. آقای آخون میگه در فرض شکم اصل این است که کلام مطلقه مگر خلافی ثابت شد. آقای نائینی می فرمان نه، در فرض شک در چند جهت اینجور نیست که ما حکم به اطلاق بکنیم، بگم مادام که خلافش ثابت نشده حکم به اطلاق میکنیم. می بایست در اون جهات دیگر احراز اطلاق بشود، یعنی در جهات دیگر اصل اغلایی حاکم نیست. در اون جهت اول، اون جهتی که میدانیم متکلم در مقام بیان است، اون به سیرت العقلا اصل عقلایی اطلاق ثابت است. در مازاد بر اون نسبت به جهات دیگر اصل عقلایی وجود ندارد، سیرت العقلایی وجود ندارد. لذا آقای نائینی بر آقای آخون معترض است که شما در جهات دیگر چرا می فرمایید مادامی که قرینه بر خلاف اطلاق نباشد اطلاق جاری میشد. اونجا سیرت العقلا نیست. وقتی سیرت العقلا نیست، اصل عقلایی نیست، ولو قرینه بر خلاف هم نباشد ما اطلاقی نداریم، مگر قرینه بر اطلاق وجود داشته باشد. مگر شما از خارج اطلاق رو احراز بکنید. توجه میفرمایید؟ و ظاهرا همون جور که فیما سبقم گذشت، حق و مرحوم آقای نایی نیست. یعنی سیرت العقلا وجود دارن در جایی که شما شک میکنین متکلم در مقام بیان هست یا نه. اصل این است که کل متکلمی که دارد حرف میزند در مقام بیان است. خیلی خوب، اما آیا این در مقام بیان بودن من جمیع الجهات است؟ اینجا دیگه اصل عقلایی نداری، اینجا دیگه سیرت العقلا نیست. توجه میکنید؟ اگر میخوان اثبات کنید که از جمیع جهات است، آیا خون میگه بله ما اصل عقلایی سیرت العقلا ندارن. این را که سیرت العقلا آخون میگن بله از همه جهات در اطلاق است، مگر قرینه برخلافش باشه. آقای ناینی اعتراض میکنن نه، از همه جهات شما نمیتونین بگون در مقام بیان است. او جهتی که متکلم در مقام بیان است احراز کردید فهوه. ما بقی از سایر جهات دیگه اصل عقلایی وجود ندارد، دیگه سیرت العقلا وجود ندارد که بتونین بگون از همه جهات در مقام بیان. در نتیجه در الواقی من الجهات باید احراز بکنید در مقام بیان. هر جا احراز کردید در مقام بیان است یا مطلب ثابت. مادام که احراز نشده است، سیرت العقلا و اصل عقلایی وجود ندارد که با اون اصل بخن بگون که در مقام بیان است. احراز میخواد. احراز یعنی احراز خارجی. خارجن باید احراز کنید. و ما فیما سبق اگر یادتون باشد همین رو گفتیم. در هر صورت این که آیا یه مطلقی که شما دارید آیا از همه جهات در مقام بیان است یا فقط از یه جهت در مقام بیان است، این ماجرا در فقه پیاده کردنش هم بسیار مهم است، هم ثمرات عدیده‌ای دارد، و هم این که شما بخواهید این رو پیاده کنید در فقه و بر طبقش معشی کنید تزلع میخواد. یعنی یک فقیه باید متزلع باشد تا بفهمد این دلیل مثل قسلو موتا کمه، مثل بفرمایید سلو علامن مات من اهل القبل است، یعنی همه رو میگیره اطلاقش میره جریان و سریان داره، یا نه مثل کلوم ما امسکن علیکم فقط از جهت این میخواد بگن که کلاب معلم مثل ذبح هست. همون جور که شما فری اوداج اربعه میکنید ذبح شرعی میشد حیوانی که حلال گوشته، با ذبح میتوانید گوشتش رو مصرف کنید. اگر همین صید را چه کردن؟ کلاب معلم صید رو گرفتن و کشتن، این میشد مثل ذبح و میتونید که ازش بخورید. توجه کردید؟ کدومه؟ آیا فقط از یه جهت است یا این اطلاق و جریان داره؟ شما خودتون میبینید فرق است بین این دوتا. سلو علی من مات من اهل القبله این یه جریان و سریان دارد. ربا خورم میمد مسجد نماز میخون صفحه اول وای میسخد، درسته؟ حجم که رفته بود بهش میگفتن حاجی فلان، پس مسلمونه، پس مسلمونه، اما مسلمونی ربا خور. سلو علی من مات من اهل القبله چیه؟ صادقه. عرق خورم همینجور، توجه میفهم. قمار بازم همینجور، بفرمایید مغنیم همینجور. اینا مادامی که اعلام نکردن خروج خودشون رو از مسلمان اعلام نکرده، صاف نرفته بگه من مسیحی شدم، و صلیب گردنش بندازد و برد کلیسا و غسل تعمید انجام بده و اعلام رسمی بکند که انا سرتو صلیبی، یا مادام که اینا نگفته است که به اسلامش میشه، ولو اول فاسق و اول فاجرم باشد، فسق و فجور ثابت سر جاش، کارش نداریم، ولی مسلمان فاسق است. بنابراین تخصیلش، نماز برش، تجهیزش اطلاق دارد، همه اینا رو میگیره. اما حالا سگای معلم، سگ شکار آمده است و یه روباه گرفته است، کلوم ما امسکن علیکم، که ثابت نمیشد
پوستش هم میشه استفاده کرد.
بله فرق نداره، وقتی که حیوان را ذبح شد پوستش هم شما میتونید استفاده کنید. پوست چی؟ روباه. بله پوست روباه مانعی نداره. وقتی که حیوان حرام گوشت ذبح شرعی بشود طاهر میشه.
در همین مورد که برای آهو فرستادیم سگا رو،
بله مانعی نداره، این دیگه در حکم ذبحه. کلو میگه در حکم ذبحه. وقتی در حکم ذبحه، پس نسبت به حیوان حرام گوشت، گوشتش حلال نمیشد، چون اون ادله حرمت گوشت او اینجا محکمه، اونا میگه که این حرام. اما وقتی میگه صید کلاب معلم مثل ذبح هست، یعنی وقتی این رو کلاب معلم کشتن پاکه، اما گوشتش حرامه، چون اونو دلیل داره. بنابراین دومش رو میخوای استفاده کنی، پوستش رو میخوای استفاده کنید، پاک، مشکلی نداره. توجه میکنید؟ چون اینو در حکم ذبح گرفت. میگه اخذ صید کلاب معلم با ذبح مساوی است. یعنی هر حکم شما برای ذبح فرعی و داج اربعی میکنید، برای کلاب معلم هم که صید میکنن همون حکم جاری است. الکلام الکلام. شما اگر روباه ذبح میکردید میشد گوشتشو بخورید؟ حالا هم همینجور کلاب معلم که گرفتنش نمیشه گوشتشو بخورید، اما ذبحش میکردید پاک میشد، اجزای باقی مونده حیوان پاک. پوستشو میخوان استفاده کنید، پوست پاک است اما جزء مالایوکده. بنابراین میتونید تو اتاق پهنش کنید، اما نمیتونید اون پوست روباه را لباسش کنید، یقه لباس خانوم باشد، توجه میکنید، دم روباه یقه لباسش باشد و باش نماز بخوند. نماز نمیتوند باش بخوند، چون اجزای ما لا یوکل و لحمان. اما پاک دست تربش بذارد اشکالی نداره. موقع نماز بله باید اونو بگذارد کنار، اون پالتویی که پوست بفرمایید دم روباه بشه اونو بگذارد کنار، نماز تو اون نخوند. بله. اما پاک اگر سید گرفته باشد بشه، یا خودش اعلام نکنه اشکالی نداره، کافیه، همونم کافی. وقتی آقای بروجردی گفت نماز نخونیم، یعنی اینو من مرتد میدونم. یه کوچولو دیگه مونده، اینم آقایون طاقت بیارن تا عرض کنم، و اون این که آیا انصراف مانع از اطلاق است یا نه. اگر ما یه اطلاق داریم، اما اطلاقمون انصراف دارد به شیء، اگر انصراف در اطلاق باشد، آیا دیگه اطلاق منعقد میشد یا منعقد نمیشد؟ این بله بحثی است که میبایست متعرض بشه. میگم خدمت شما، انصراف چند قسم. قسم اول انصراف حضوری است، ببخشید انصراف خطوری. این انصراف ناشی میشد از غلبه وجود که موجب این انصراف میشد، موجب انصراف مطلق به این میشد. مثل این که شما وقتی کنار ساحل دریای خزر هستید، وقتی کسی به شما میگد آب، شما انصراف پیدا میکند حضورتون در کنار دریای خزر به آب دریای خزر. این انصراف مطلق را نمیتواند تقیید کند. اگرچه تأملم بکنید انصرافتون برطرف نمیشد، لیکن یه همچی انصرافی که به ذهن شما میاد چون شما خطور به ذهن دونین میکند، این موجب تقیید مطلق نیست. دوم، انصراف بدویست. انصراف بدوی موجب میشد برای شک در اراده منصرفون الی. اونی که بدون به ذهن شما آمده است، شک میکنید آیا اطلاق منصرفه به این شده یا نه. اما این انصراف بدوی وقتی تأمل بکنید زائل میشه، به تأمل زائل میشه. منشأ این انصراف غلبه استعمال است در منصرفون الی، که این غلبه استعمال در منصرفون الی موجب میشد برای انس ذهن به اون. مثلا سابق الایام در نجف وقتی میگفتن آب، این آب در نجف انصراف داشت یا به آب شط کوفه یا به ماء چی؟ به غور عربا، ماء البیر، ماء البر، یا آب چاه بود، چون چاه در نجف آب سطحی هست، 2 متر 3 متر که بکنن به آب میرسه، یا ماء البیر بود، میگفتن نجف خبز و شعیر و ماء البیر آب چاه. در نجف 50 سال پیش آب انصراف دارد علی نحو انصراف بدوی، یا آب شط کوفه یا بفرمایید ماء البیر آب چاه، لکن این انصراف چیه؟ بدویست. تا شما بگون آب، ذهنتون منتقل به این میشد در نجف، اما وقتی تأمل میکردید چه میشد؟ این انصراف زائل میشد، از بین میرفت. این نحو انصراف، انصراف بدویست، به خاطر انس ذهن بوده است به بفرمایید که این نحو از آب، این قسم از آب و این انصراف به تأمل زائل می شود و مطلق شما را هم تقیید چی؟ نمی کند. قسم سوم، انصرافی که ناشی می شود از تشکیک در ماهیت. در متفاهم عرف ماهیت شما ذات مشکک مراتب دارد، بنابراین برخی از مراتب این ماهیت مشککه، برخی از اینا ذهن ازش انصراف دارد. انصراف ذهن چگونه است؟ لعلو مرتبت این موارد و افراد، چون برخی از مراتب این افراد، افراد ماهیت مراتب عالی است، بنابراین ذهن شما انصراف به اون، از اون منصرف میشد، میگون اونا رو نمیگیرد اطلاق و از اون منصرف میشد ذهن عرفن. مثل انصراف لفظ حیوان از چی؟ انسان. خب انسان هم یه حیوانه دیگه، تو منطقش هم که شما ول کنید که میگن حیوان ناطق، حیوان یعنی کسی که حیات دارد و تحرک دارد. خب تحرک بل اختیار دارد. نبات هم حیات دارد اما تحرک بل اختیار چندان ندارد. بله بعضی از گیاهان مثلا دنبال آفتاب میچرخند و اینا، یه حرکت های مختصری است، حرکت ارادی اختیاری مختص به حیوان است. این عنوان حیوان شامل حال انسانم میشه. اما شما اگر که به یه کسی گفتید حیوان، به یه انسانی گفتید حیوان، چکار میکنه؟ اونو فوش تلقی میکنه، خودشو برتر از حیوان میدونه. اگر شما به یه کسی گفتید برو یه حیوان وردار بیار بینم، اونم رفت و یه بند خدا رو دستش گرفت و آورد، گفت آقا بفرما، این موجب خنده نمیشد و بفرمایید سخریه که شما گش گفتین برو یه حیوان بیار، رفت دستی آقا رو گرفت و آورد و آقا بفرمان. بنابراین این میشه انصراف. پس لفظ حیوان از انسان منصرف است، انصراف دارد لعلو مرتبه انسان. و البته این انصراف موجب تقیید مطلق هم میشد، این نحو انصراف مطلق تا. ولذا به شما گفتیم اجزاء ما لا یوکل و لحمو، که میگه لا یجوز و سلات فی اجزاء ما لا یوکل و لحمو شعرهو و وبرهو و بولهو و روسهو و دمهو و تا آخر. گفتیم اگر شما موی گربه به لباس دونه نماز دون باطل است، اما اگر موی زن دون به لباس دون است اشکالی نداره. حال کنهی که کلاهما ما لا یوکل و لحمه هست، درسته؟ اما توجه می‌فرمایید، اما او حیوان ازش منصرف است. چرا؟ لعلو رتبته ها، او انسان است، علو رتبه انسان موجب است که منصرف بشه. چهارم، همین اسمشو شما بگذارید، انصراف به خاطر علو مرتبه بعض افراد ماهیت. توجه میکنید؟ قسمت انصراف چهارم، همون سوم است، انصرافی است که ناشی از تشکیک در ماهیت است، لکن برخی از مصادیق این ماهیت را نمیگیرد لدنو مرتبته. سومی علو مرتبه بود، چهارمی دنو، یعنی اینا یه مراتب خیلی پایینه، توجه میکنید؟ و چون دنو مرتبه دارد مراتب دانیست، مراتب دانی را نمیگیرد. مثل این که شما بخواهید بگن بر آب گوگرد یا بر آب زاج، آب گلالود شدید، آیا اینا صدق آب میکند؟ آب گوگردی که بله دارد از چشمه های بله آب گرمی که هست خارج میشد که آب گوگرد است، اصلا رنگش، بوش، مزهش، اینا به کلی فرق دارن. خب اشکال ندارن، ما کاری به این نمیگم که نفعی ندارن، میگم انصراف دارد آب از این بعض افراد به جهت اینکه اینا مرتبه ایست که بهش میگن مرتبه دانی. بنابراین این انصراف موجب چه میشد؟ باز تقیید مطلق میشد به این که عدم احراز صدق مطلق برش. البته جایز که صدق آب نکند، گل هست، نه آب کبریت، آب گوگرد، نه آب گرم. اونی که شما دارین میگون آب گرم، ممکنه یه مقداری هم گوگرد داشته باشه، اونو بهش میگون که من دارم میگم ماء کبریت، عرب بهش میگه، شما میگون گوگرد. آب یه قدری آب دارد و الباقی همه گوگرد است. ترجمه اصلا زرده اون آب، اون غیره، اون چشمه ی آب گرمی است که شما دارین میگون. هاکذا وقتی میگم آب که آب گلالودم، آب سابق الایام، بله حالا من آقای مهندس شاید یادمونه، اون به چه ترا که شما رودخونه نایدن یادتون نیست، وقتی سیل می اومد آب رودخونه گل می شد. یعنی حتی دستتو که می کردی زیرش کفی دستتو نمی دیدی. اینقدر گل بود. توجه کردی؟ اما همونم آب بود. یعنی مردم توش وضو می گرفتن، غسل می کردن، لباس نجس می شستن، اشکالی هم نداشت. توجه؟ اما یه وقت این دیگه نیست. شما گل چاخ کردی. کاغلا هست. گل چاخ کرده و الان از این گلی که چاخ کرده یخته آب در اومده. اینم بهش میگن آب؟ این دیگه آب نی. آب گل آلوده تو رودخونه او آب. اون باش تطهیر غسل وضو صحیح. اشکالی. لذا استفاده هم میکرد. یه رودخونه مضافه؟
یه بار نقش شده که یه نفر یه بطری شیشه میاره پیشای تو برو شد که این آب مضافه یا نه جوابشو نمیدم میگم برو میخواد بگم
نه عزیزم اونا هیچ که نمیگد اشکال داره پاکه و الا سیل همه جا میاد تو این سیل خب سیلای بزرگ قطعا حیوانات را ور میدارد خوشکن قطعا حیوانات رو ور می‌دارد و حیوانات رو می‌کشد و حیوانات به عنوان میته داخلش هستن و بنابراین وقتی شما آب سیل رو نگاه می‌کنی همینجور میتم روش داره میره اما کسی حکم به نجاست نمی‌کنه این وضو میشه غسل میشد لباس میشد اینا مطلقا مضاف نیست اینا آب است اما گل آلود است اشکالی ندارد اطلاق آب میگیردش اما آبی کاغل رو من دارم میگم کاغل درست کرده از این کاغل صبح که دیشب تال و کاغل مونده یخت آب اومده بغلی کاغلا اون آبی که بغلی کاغلا سو میشه باش وضو بگیری نمیشه فرق بین سوم و چهارم این است که سومی یعنی داستان علو مرتبه در ماهیت مشککه داستان سومی مثل این است که کلام احتفاف به قرینه متصله داشته باشد چهارمی از چه نوع است چهارمی مثل این است که کلام احتفاف داشته باشد به آنچه که صلاحیت برای قرینیت دارد و در هر دو صورت هر دو مانع از اطلاق 5. انصراف ناشی بشد از بلوغ غلبه استعمال در یه مورد خاص به حدی که این غلبه استعمال برسد به مجاز مشهور پس ما یه مطلق داریم مقابل این مطلق یه مجاز مشهور داریم یک حقیقت مرجو هم داریم یه مطلق داریم یه مجاز مشهور که میتونیم بر مجاز مشهور حمل کنیم و یک چه داریم و یک حقیقتی داریم که ترک شده متروک است حقیقت متروک الان اینجا چی کار کنیم آیا اینجا اطلاق هر دو رو میگیرد یا میرد حقیقت متروک رو میگیرد یا مجاز مشهور رو میگیرد توجه میکنم میگم در این فرض اطلاق منعقد نمیشد هر دو رو نمیگیرد حمل میشد مطلق شما بر مجاز مشهور و حقیقت متروک و غیر مشهور اون اطلاق اصلا شامل حال او نمیشد مورد ششم انصراف ناشی بشود از اینی که بلوغ شیوع مطلق و غلبه استعمالش در منصرفان اله به حد اشتراک لفظی الان یه اطلاق داریم این اطلاق دو معنا دارد الان نحوه مشترک لفظی لکن یکیش معنای حقیقی است و دیگری معنایی است که لفظ نقل شده است برای اون معنای دوم. خیلی خوب، پس یه معنای حقیقی اطلاقی دارد، یه معنای منصرف الیه دارد. مثل لفظ سعید با صاد، فیممو سعیدن طیبا، در فرض این که بگم بله سعید گفتن وضع شده برای مطلق وجه الارض، اما شما فرض کنید کثیرن ما استعمال بشود برای تراب خالص، اینقدر استعمال بشود برای تراب خالص که بشد مشترک لفظی. اگر رسید به حد اشتراک لفظی دیگه نمیتونید تمسک به اطلاق بکنید، به خاطر اینکه این اشتراک لفظی دیگه چه میشد؟ قرینه ای میشد مانع از اطلاق، و کلام شما مجمل میشد بین دو معنا. نمیدونیم مطلقه وجه الارض است یا تراب خالص است. البته در مورد سعید این مثال بود و این مثال درست نیست، در مورد سعید به عنوان یه مثال گفتم. اگر یه همچه جایی باشد که دو معنا باشه، یه معنای مطلق یه معنای دیگری که مشترک لفظی باشد، کلام مجمل میشد. نمیدونیم آیا مطلق رو میگیره یا اون مشترک لفظی رو اجمال پیدا میکنه. هفتمی، انصراف ناشی بشود از بلوغ کثرت استعمال علی حد نقل و المهجوریه. یعنی مطلق یه معنایی الان دارد، خودش معنای اصلیش اصلا مهجور مونده به کلی، و الان یه معنایی وجود دارد که این معنای جدید کلام نقل به این معنای جدید میشه. توجه میفرمایید؟ خب اگر شما در محل خودتون فرض کنید یه آقایی بود که اسمش حسن کلیدساز بود، خب الان این معنا دیگه تبدیل شده است به چی؟ تبدیل شده است به یک، او دیگه شما این کلام رو که به کار ببرید نقل داره به یه فرد دیگری الان داره منتقل میشه. توجه می‌فرمایید؟ و اون معنای اول واقعی خدا بیامرز که تو محل شما بود و مرده است، الان دیگه اون معنا مهجوره، الان یک فرد دیگری نقل شده است به او این لفظ. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین منصرف الیه جدیدی دارد این لفظ. حالا آیا این انصرافی که به این حد باشد که ناشی از کثرت استعمال باشد به جوری که کلام دیگه معناش نقل به یه معنای دیگه شده و اون معنای اول به طور کلی مهجور مانده است، توجه میکنید؟ خب اینجا چی کار باید بکنید؟ اینجا لفظ ظاهر میشد در معنای دوم، در معنای منقولون الیه. اگر کسی این لفظ رو به کار برد در معنای جدید، معنای منقولون الیه، تو معنای اون خدا بیامرزی که قبرش قطعه چند باغ رضوان است دیگه ذهن منصرف به او نمیشود. حالا آخرین کلام، آیا اگر شما مطلق را در مقید استعمال کردید مجاز است؟ الکلام در عام و خاص، اگر عام را در خاص استعمال می کردید مجاز می شد؟ گفتیم نه. حالا مطلق را اگر در مقید استعمال کنید هیچ گونه مجازیتی نیست. و صلی الله علی محمد و آله. دیگه قرار نیست که جاشو به شما بگم.